در هر حال متضمن انتخاب، شکل دادن، حذف و حتی دستکاری یک جریان یا رویداده. اساساً به همین خاطره که مثلا یک واقعه یا رویداد تاریخی رو شما میبینید یک کانال تلویزیونی راجبش یک نوع مستند میسازه و کانال دیگه‌ای که وابسته به کشور یا ارگان دیگه‌ایه یه جور دیگه میسازه. پس ما نمیتونیم بگیم یک فیلم مستند واقعیت محضه، هرچند که میتونه به واقعیت خیلی نزدیک باشه. با شنیدن این موسیقی اون دسته از شنوندگانی که سینمای مستند رو جدی دنبال میکنن فکر کنم متوجه شده باشن که قرار کدوم مستند رو بهتون معرفی کنم. بله، مستند معروف کامران شیردل به نام اون شب که بارون اومد.
حماسه روستازاده گرگانی، فداکاری روستازاده گرگانی برای نجات 200 مسافر، نام قهرمانان افسانه‌ای را زنده کرد.
پسر بچه روستایی از سقوط قطار جلوگیری کرد.
پیشنهادی درباره قدردانی از روستازاده قهرمان.
دروغ بزرگ سال، حماسه روستازاده گرگانی، مردم را بیش از این بی‌اعتقاد به مطبوعات نکنید.
حالا که برای اولین بار تصمیم گرفتیم یک فیلم مستند معرفی کنیم، بذارید برای اولین بار یک کار دیگه هم انجام بدم. راستش در دوره دانشگاه یکی از استادای خوبم سروش طاهری، بازیگر و کارگردان تئاتر، در درس کارگردانی فیلم مستند در بخشی از صحبتاش ضمن یک توضیح کلی و جالب در مورد این مستند به ما توصیه میکنه این مستند رو ببینید. من فکر کردم شنیدنش برای شما هم خالی از لطف نباشه.
زاده گرگانی است، چون تو کتابش خونده بود که دهقان فداکار لباسش رو آتش زده و جلوی قطار گرفته و قطار رو نجات داده. اون وقتی میبینه که یه پل خراب شده، لباسش در میره، آتش میزنه و حالا این رو بررسی کرده. به تبع فرماندار نمیپذیره. فرماندار میگه که نه، اینجوری نبوده، کارکنان راهن. چرا؟ چون به ضرر خودشه. کارکنان راهن عین این جمله رو میگه، میگه که دروغ محض آقا. از اول فیلم این واژه دروغ محض آقا رو 200 بار میشنوید و عین واقعیت هم هست، یعنی سینما حقیقته اما توش دستکاری شده. اگر ندیدید فیلم رو حتما باید ببینید.
شما سرپرست نمایندگان کیهان هستین؟ بله. شما چه دلیلی دارید که واقعا تف جلوی قطار رو گرفته؟
علاوه بر اینکه تف میگه همسایگانش هم شاهد هستن، بعضی از مقامات دولتی استان تایید کرده که بچه نگه داشته شده.
دروغ محض آقا.
وزارت کشور استانداری مازندران به تاریخ 6/9/46 با تحقیق و رسیدگی که به عمل آمده، خبر مندرج در روزنامه کیهان صحیح بوده. بنابراین مسئول عدم توجه مأمورین زیربط عرض راه می باشند.
دروغ محض آقا.
معذرت میخوام، جناب عالی مدیر روزنامه شمال ایران هستین؟
بنده نوازش مدیر روزنامه شمال ایران.
من میخواستم نظر جناب عالی رو درباره این روستازاده گرگانی بپرسم.
قطار مسافری اون شب به گرگان نیامده آقای محترم.
پس اصلا قطاری نبوده؟
قطاری نبوده، جان 200 نفر مسافری در کار نبوده.
پس چه قطاری بوده؟
قطار باری بوده.
کت یا هیچ چیز دیگر در اون شبی که به اون شدت باران میبارید قابل احتراق نبود.
باران در آن شب همونطور
که شنیدید فیلمساز تلاش میکنه قضاوتی نکنه، چون واقعا هم ثابت نشده که این اتفاق افتاده یا نه.
شما چه سمتی در ایستگاه گرگان دارید؟
حسن نورمن مسعود، مسئول حفاظت خط.
بالاخره ترن کی نگهدار چلو شد؟
سیرین بنده نگهداشت.
شما نگهداشتید؟
بله.
پس میگن یه بچه روستا زده
گرگانی؟ نه، میگن این ساختگی آقا.
بچه ساختگی؟
بله.
پس از تهیه فیلم و انجام مصاحبه های فوق الذکر، هیئت فیلمبرداری برای انجام ماموریت اصلی خود و گفتگو با کودک حماسه ساز مورد نظر به ده لاملنگ بازگشت.
ناگهان چاره‌ای به خاطرش رسید. با وجود سرما شدید لباس‌های خود را از تن درآورد و با چوب دست خود بست دفت فانوس را و لباس‌ها ریخت و آن را آتش زد. ریزعلی در حالی که مشعل را بالا نگاه داشته بود به طرف قطار شروع به دویدن کرد. راننده قطار از دیدن آتش دانست که خطر در پیش است. ریحان فداکار.
اما شیبر که مستندساز متبحری است، قبل از مصاحبه با کودک لحظه‌ای ما را به کودکی مان و دوران مدرسه می‌برد.
هیچگاه خاموش
فراموش
فراموش خواهد کرد.
نخواهد کرد.
نخواهد کرد.
محمد اسماعیل نودهی شما هستی؟
بله.
چند سالتونه؟
12 سال.
کلاس چندمی؟
کلاس پنجم.
میتونی این جریان متوقف کردن ترن رو برام مختصرا بگی؟
بله. از قزلبستانم تعطیل شدن، به منزل می‌خواستم برم، باران شدید می‌اومد. ما اومدیم از روی خط، اومدیم تا این بالا جلو معصوم زاده که رسیدیم. اونجا که رسیدیم خط دیدیم خراب، نمی‌تونیم رد بشیم.
چه بیداد؟
تو سیل برده بود، سنگ و چوب همش برده بود.
زیر خط؟
بله، زیر خط برده بود. قطارم داریم.
خب.
ما یادم میاد کتاب سوم افتاد، ریزعلی رو خوانده بودم. زود کدوم از تنم در آوردم و نفت فانوس ریختم بالای کتم تا آتش زدم. وقتی راننده قطار با رئیس قطار آمدن پایین، فشار زدم و چرا جلو قطار گرفتی؟ گفتم جلوش خطرناکه. اومد وقتی که نگاه کرد دید که بالا خرابه نمیتونه بره، گفت بارک الله پسر. گفتم مشلوق، گفت مشلوق فردا صبح برو پلو رئیس گرگان.
رفتین پیش رئیس؟
بله فردا صبح رفتیم پلو رئیس گرگان و براش صحبت کردیم. 5 تومن من داد، 5 تومن
دادم. اما آخرین مصاحبه فیلم با رئیس قطار و لوکوموتیو ران یا راننده قطار است.
جناب علی، ابوذر شریفی لوکوموتوران دپوی بندرشاه.
امیر کمالی رئیس قطار بوری ایشک بندرشاه.
این که میگن روستازاده گرگانی جلو ترن گرفته،
روستازاده گرگانی وجود نداشته. فقط مامورین خط بود و یه نفر سوزنبال با چند نفر مامور خط. با چراغ علامت قرمز شب به ما علامت ایستادن، ما بلافاصله متوقف شدیم و
بعد میگن این کد شاتش زده.
دروغ محض آقا، در اون شب سیل از آسمان میامد. آیا فکر میکنین که کسی بتونه کبی در بیاره چی شاتش بزنه؟
پس این نظر شما دروغ.
دروغ محض
محمد و آل زنده باشین انشالله، سعی سالم باشین شما، سلام بدین براتون.
خب علی رکاب عزیز سلام، خوش آمدی به کافه هنر.
سلام شهرزاد، مخلصیم در خدمتتون.
کتاب فروش کافه هنر به شما مخلصم. کتاب پیشنهاد میده، از وقتمون استفاده کنیم، صدای عزیزان رو بشنویم.
سینا یحیایی هستم، یکی از روشندلان از ساری. کتاب صوتی که من قبلا گوش کردم کتاب داستان‌های هری پاتر بود، اون کتاب داستان دومش رو که آقای خب یک مقداری مایه تخیلی هم داره. می‌خواستم از آقای رکاب که یک کتاب تو این مایه ها کتاب‌های داستانی واسه من معرفی بکنن، من اون کتابم تهیه بکنم گوش بکنم. ممنونم.
هری پاتر خوندن؟
بله خیلی عالی. من دو تا کتاب پیشنهاد می‌کنم، متأ نمی‌دونم اینا صوتیش هست یا نه. یکیش هم مجموعه هابیت هاست که فکر می‌کنم اونایی که هری پاتر خوندن خوششون میاد. یکی هم کتاب مجموعه چرخ زمانه.
چرخ زمان چیه؟
یک اونم یک مجموعه تخیلیه با محوریت همون زمان که فکر کنم 5 سال منتشر شده باشه.
ایرانی هم داریم یک مجموعه یا کتاب تخیلی خوب و جذاب؟
والا اگه بخوام یه نمونه ایرانی ازش، مجموعه هفت جنه که البته اولین جلدش هفت جنه، بعد لوسیا، بعد سخوره و همینطور تا 5 جلد رفته.
خوبه، توصیه میکنی؟
نسخه ایرانی میشه نسخه بومی این فانتزی مثل هری پاتر دیگه. به قوت هری پاتر نیست ولی خب تو داستان ایرانی داستان جذاب.
بسیار خب، دوست دیگرمون.
من شعله جوادی از تهران. من کتاب بطری در آب رو دوست داشتم، البته یه رمان خارجی هستش و کتاب خوبی بودش. دوست دارم یه کتاب معرفی کنم که هم مدل خانوادگی باشه، هم آموزنده باشه، همون حس و حال خوب زن بودن رو به من بده.
خب بفرمایید آقای رکاب.
یه کتاب خوبی هست، من اخیراً تو قفسه مربوط به زنان و خانواده‌ام پیدا کردم، به نام وقتی زنان بخواهند.
وقتی زنان بخواهند.
بله بله.
خب
این در واقع میشه گفت با زنان موفق، حالا موفق منظورش موفقیت مالی نیست، زنانی که مثلا تو زندگی و خانواده و یا حالا توی
کامیاب بودن،
تو ورزش اینا کامیاب بودن، با اونا یه موقع صحبت کرده. یه تعدادی از اون زنها در واقع میشه گفت گفتگوهاشون آورده. خیلی کتاب جذابی،
خیلی متشکرم، موضوع متفاوتی داشت. درود بر تو علی رکاب عزیز، تا یه کافه هنر دیگر، خداحافظ. خب جناب آقای حمید رضا افتخاری خوش آمدید، سلام بر شما.
سلام علی شهرزاد، حال شما چطوره؟
به به، دلتنگیم. جناب آقای افتخاری مدیریت محترم شبکه رادیویی سبا و از مدیران سابق رادیو ایران که جاتون بسیار خالی است. خب بفرمایید، از جشنواره طنز رادیو میخواییم از زبان شما بشنویم.
من اولی سلام عرض کنم خدمت شنونده های شما.
به به.
بعدش هم در مورد جشنواره طنز رادیو، در واقع جشنواره تولیدات طنز مردمی صحبت کنیم. به اسم زیر چتر ترانه، من در خدمت شما هستم.
بسیار خوب. خب بفرمایید، 2 دقیقه فرصت داریم، هر اطلاعاتی که لازمه
بشنویم. خب من در مورد ایده اولیه‌اش صحبت بکنم. بله. جشنواره زیر چتر ترانه با این ایده در واقع و با این نیاز طراحی شد که ما مخاطبان زیادی در رادیو داریم که اهل طنز و مطایبه و بزلگویی و شوخی و دست به قلم طنز هستن و فرصتی برای ابراز وجود ندارن. ما این فرصت رو فراهم کردیم که علاقه‌مندانی که فکر میکنن که میتونن بقیه رو بخندونن در قالب برنامه کوتاه یا پادکست حداقل تا حداکثر تا 15 دقیقه یا اجرای طنز، همون برپاخند خودمون، استنداپ دیگران، یا این که همین لطیفه گویی، بذله گویی که خودمون داریم دیگه، تو دور و بریامون آدمایی رو داریم که بقیه رو میتونن بخندونن با تعریف کردن و در واقع دروغ گفتن و نمیدونم لطیفه گفتن اینجور و اینکه متن بنویسن فکر کنم برای یه برنامه مثلا یه رو به 20 دقیقه به 4-5 صفحه متن بنویسن و برای ما بفرستن
میخواین کشف استعداد بکنید در واقع.
بله بله بسیار عالی. بتونیم از دل این آثار
به کجا بفرستن آقای افتخاری؟
سایت رادیو سوا، رادیو سوا دتایاری بخش دقیقه که در واقع تو همون نگاه اول بخش ارسال آثار
وبگاه رادیو سبا نقطه آی آر میتونن دوستان مراجعه بکنن. خیلی متشکرم از آقای حمید رضا افتخاری عزیز، خدا
نگهدارتون.
خیلی متشکرم دوستان از اینکه همراه ما بودید. وقتمون بالاخره کمه دیگه، میبینید یه مقداری فشرده. وحید بیا تهیه کننده بود و مونا قناتا همکار دیگر ما، بهنام سلیمیان هم همینطور صدا بردار. در پویش رایاک هم شرکت بکنید. خانم احمدی زاده هم همکار دیگر ما بود. رایاک تا 15 دی ماه انشالله. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد.
به نام خدایی که نقاش بوم زیبای آفرینشه. به نام خداوند بخشنده مهربان. کدام برگ درخت است اگر نظر داری که سر صنع الهی بر او نمکتوب است؟ شنوندگان رادیو ایران، همسفران سیاره آبی، سلام، عصرتون بخیر. صدای من زهرا رحیمی رو از برنامه سیاره آبی رادیو ایران میشنوید. در این عصر زمستانی به مدت 20 دقیقه همراه شماییم و در مورد سیاره زیبامون و عوامل حفظ بیشتر و بهترش صحبت میکنیم. اینکه در قبال طبیعت خودمون رو مسئول بدونیم، یعنی طبیعت رو خونه دوممون میدونیم. پس سلام و خدا قوت میگیم به فعالان محیط زیست. این بخش رو بشنوید.
زباله‌های الکترونیکی حالا دیگه بخش جدایی ناپذیری از زندگی همه ما هستند. زباله‌هایی که نمی‌دونیم باید با اونها چه کار کنیم و شاید در بسیاری از مواقع روانی سطل‌های زباله بشن. چند سال است که یکی از گروه‌های سازمان‌های مردم نهاد در استان قزوین به جمع‌آوری این زباله‌ها و بازیافت اونها مشغولن. این که چه می‌کنند رو خانم لامعی یکی از اعضای این گروه برای ما بیشتر توضیح میدن.
مجموعه ما از سال 96 فعالیتش رو توی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی با یه بخشی از اعضای هیئت علمی و دانشجوهای همین دانشگاه شروع به کار کرد. به صورت رسمی تو سال 97 شرکت ثبت شد و با کمپین هایی که برای شناخت اهمیت این پسماند الکترونیکی تو خود دانشگاه، اول از همون مبدعی که این پایه‌گذاری شد این شرکت، سعی کردیم با دانشجو تعامل کنیم، بهشون اهمیت این پسماند رو بگیم و جمع‌آوری از دانشجوها انجام شد. در نهایت برای بقیه مراحل کمپین های بعدی طراحی شد که مردم بیشتر بشناسن این اهمیت رو، آلودگی که ایجاد میکنه، و کمپین بعدی تو مدارس بود، چون ما معتقدیم که آموزش از کودکی خیلی تاثیرگذارتره و هر بچه نماینده یک خانواده است.
خب مگه این زباله ها چه خطراتی دارن؟ شما یه توضیح میدین؟
توی وسایل الکترونیکی همینجور که همینجور یک برد الکترونیکی هست، غالبا یک برد سبز رنگه که خودش میتونه یک جدول مدنیوف کامل باشه. در کنار اون فلزات حالا که قابل استفاده تو صنعت هست، یه سری فلزات بسیار سمی و آلوده کننده داره، مثل سرب، نیکل، جیوه. اگه این برد الکترونیکی داخل سطح زباله انداخته بشه، نهایتاً وارد محیط زیست میشه و مثل حالا حتی پلاستیک هم نیست که هزاران سال بعد این امکان تجزیهش وجود داشته، این خاک و آب و حتی هوا رو آلوده میکنه و به هیچ عنوان قابل تجزیه نیست. همجوری که میدونید هیچ وقت نمیدونیم که با این پسماندمون چی کار کنیم. روی همشون علامت عدم انداختن تو سطح زباله رو دیدیم، ولی بعدش این که بچه اتفاقی بیفته کجا اینا رو تحویل بدیم، ولی هیچ که معمولا روشن نیست. شاید میزان آلودگیشو اگه من به شما بگم باور نکنید که یک باچی موبایل میتونه 600 هزار آب آلوده کنه به تنهایی.
و حالا شما با این زباله ها چه میکنین؟
ما موفق شدیم اولین خط بومی بازیافت پسماند الکترونیکی رو تو ایران تأسیس کنیم به کمک معاونت علمی ریاست جمهوری و تاییدیه سازمان محیط زیست رو تونستیم کسب کنیم. الان در حال حاضر برای پسماندهای مجموعه های خیلی بزرگ مثل پتروشیمی ها، نیروگاه ها، ادارات، به صورت رسمی و مجاز اگر بخواهم از طریق سازمان محیط زیست پسماندشون رو امها کنن، میتونن برن و داخل سایت سازمان محیط زیست شرکت ما رو انتخاب کنن و امها به صورت پاک بدون هیچ گونه آلودگی و آسیب محیط زیست انجام میشه.
مراحل بازیافت چطوره؟
همجوری که بهتون گفتم تنوع فلزاتی که توی بردهای الکترونیکی خیلی زیاده. یک سری از فلزات مثل حالا شاید سرب یا نیکل یا کادمیوم یا پلاتینوم و اینا که بسیار مضره، اگر قابلیت استفاده مجدد نداشته باشه، وقت بعد از اینکه جدا سازی میشه به کارخونه هایی که مسئول امهای اینا هستن میدن، و فلزات حالا آلومینیومش، مسش و فلزات مثل برنجش، حتی آهن بدنه دستگاه ها دوباره وارد چرخه بازیافت میشه و این فلزات دوباره قابل استفاده هستن. مثل پلاستیکی که شما چندین مرحله میتونه از باب یک کامپیوتر نهایتا به یک دمپایی و یا کیسه پلاستیک یا حتی اگر بدونید ایزوگام ساختمان ها تبدیل بشه، درجه خلوصش میاد پایین و تو مراحل بعد توی محصولات دیگه استفاده میشه این فلزات.
اصلا چه نوع زباله هایی رو بهش میگن زباله های الکترونیک؟
تمام وسایل برقی و الکترونیکی که داخلش رو سیم پیچ و یا برد الکترونیکی داره شامل پسماندهای الکترونیکی میشن. وسایلی که عمرشون دیگه به پایان رسیده، قدیمی شدن یا اینکه سوختن و خراب شدن. شما اینها رو دیگه انباشت شده توی خونه هاتون. مثلا شارژر گوشی هایی که ما 10 سال پیش داشتیم الان تماما سوکت هاشون عوض شده و شارژر مونده و گوشی نیست که ازش استفاده کنیم. این وسایل تماما شامل پسماندهای الکترونیک میشن، باتری ها، لامپ ها، همونطور که گفتم وسایل برقی، سی دی ها حتی. اینا همگی توی خانواده پسماندهای الکترونیک برمیگردن که بسیار برای محیط زیست مضره.
و حالا سوال اینجاست که مردم باید با اینها چیکار کنن؟
اول از همه همونجوری که روش کشیده اینا رو به هیچ عنوان تو فصل آشغال نباید بندازن. به مراکز مجاز بازیافت بدن، ترجیح هم به صورت تخصصی اون مرکز باشه. خیلی بهتره. حالا تو مجموعه ما میتونن تماس بگیرن، بهشون راهنمایی میکنیم، برامون ارسال کنن. پیامد این که این اگر وارد زباله‌های عادی بشه اینه که نهایتاً توسط زباله‌گرد جداسازی میشه، سوزونده میشه که مقدار اندکی ازش فلز برمیاد، در صورتی که آلودگی که وارد هوا میکنه و یا اون مشکلاتی که برای اون کارگر اتفاق میفته واقعا بی‌نهایته. مشکلات کلیوی، دستگاه تنفسی و سمومی که وارد حتی گردش خون این کارگر میشه واقعا جبران ناپذیره.
آیا در شهرهای مختلف ایران هم فعالیت خودتون رو توسعه دادین؟
ما از تمام سراسر ایران با باربری ها تونستیم جمع‌آوری کنیم پسماندهای مردم عزیز رو. ما همچنان از مردم عزیزمون پسمانده الکترونیکی دریافت کردیم.
خانم لابی از شما سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم. ممنون از شما و برنامه خوبتون.
بنویسیم محیط زیست، بخوانیم زندگی. شما هم پیشنهاد و راهکارتون رو در خصوص زیباتر شدن محیط زیست با ما در میون بگذارید. 3900 راه ارتباطی ما و شماست. تا به حال درباره چرخه آب چیزی شنیدین؟ چرخه آب یک فرایند بسیار مهمه، چون امکان دسترسی به آب برای همه موجودات زنده رو فراهم می‌کنه و الگوهای آب و هوا در سیاره ما از این طریق تنظیم میشه. اگر آب به طور طبیعی خودش رو بازیافت نمی‌کرد، سفره‌های آب پاک ما خالی شده و حیات بر روی زمین از بین می‌رفت. چرخه آب یک جریان مداوم حرکت آب بین زمین، اقیانوس، رودخانه‌ها و نهرها و جوهاست. به اتفاق بخشی رو درباره چرخه آب می‌شنویم.
گرگه کناره کنار سال سبه زندگی محیط زیست خانواده سبه.
آب چرخه پایان ناپذیر. سال پیش دایناسورها بر روی زمین زندگی می کردن. آیا می دونید دایناسورها ممکنه همون آبی رو که ما امروز می نوشیم خورده باشن؟ زندگی روی زمین مانند زندگی در یک گلخونه است. تمام آبهای روی زمین همیشه اینجا بودن. آبی که ما می نوشیم هرگز از بین نمی ره و هرگز آب جدیدی ایجاد نمی شه. ممکنه بگید آب مورد استفاده ما دوباره بازیافت میشه. آب در هنگام چرخش تغییر شکل میده. دانشمندان میگن که آب در هنگام چرخیدن تصفیه و تمیز میشه. وقتی هوا و خاک کثیف و آلوده باشن تمیز شدن آب دشوار میشه. گاهی اوقات آب حالت مایع داره و از طریق باران به رودخونه ها و دریاها میریزه. وقتی که هوا بسیار سرده، آب به حالت یخ و برف در میاد. آب در دریاچه ها و اقیانوس ها و در زیر زمین جمع میشه. وقتی خورشید میتابه، آب بخار میشه و وارد چرخه آب میشه. با افزایش بخار آب و جمع شدن کنار هم، ابر درست میشه.
ابرا که بیشتر و بیشتر میشن سنگین میشن و دوباره آب به شکل باران و برف روی زمین میریزه و چرخه همینطور میچرخه. بیشترین مقدار بدن ما آبه. در کنار اکسیژن و هوایی که تنفس میکنیم، آب مهمترین بخش زندگی ماست. ما آب مینوشیم، با آب همو میکنیم، با آب پخت و پز میکنیم و بسیاری کارهای دیگر رو انجام میدیم. هر فرد روزانه مقدار زیادی آب مصرف میکنه. این مقدار زیاده و برای کارهای مختلف مورد استفاده قرار میگیره. از کل آب‌های کره زمین فقط مقدار بسیار کم اون آب شیرینه که برای نوشیدن استفاده میشه. همه ما میتونیم با انجام کارهای خوب از هدر دادن آب جلوگیری کنیم. به نظر شما چه کارهایی میشه کرد که آب کمتر هدر بره؟ وقتی آب از توی لوله‌ها خارج میشه و وارد فاضلاب میشه دیگه آب تمیز نیست. آب از راه‌های مختلف آلوده میشه. خونه‌ها و کارخونه‌ها میتونن آب رو آلوده کنن. آب آلوده آدم‌ها رو مریض میکنه. همه باید در دنیا آب سالم داشته باشن. زندگی همه ما به آب بستگی داره.
همونطور که ما دوست نداریم کسی به حریم خونمون ورود کنه، باید به همون نسبت در خصوص محیط زیستمون هم دغدغه داشته باشیم و با خاطیان و متخلفانش برخورد کنیم. هر ایرانیار یک همیار طبیعته. 3900 راه ارتباطی ما با شماست. صرفه‌جویی امروز روشنایی فرداست. در اوج مصرف هم صرفه‌جو باشیم. در این بخش از راه‌های کاهش مصرف انرژی بیشتر صحبت می‌کنیم. لوازم الکترونیکی که به ندرت استفاده می کنیم رو از برق بکشیم. به همه یاد بدیم که پس از خروج از اتاق چراغ‌ها رو پشت سر خودشون خاموش کنن. لامپ‌های خانه رو با لامپ LED تعویض کنیم. از ماشین لباسشویی های استفاده کنیم که لباس‌ها رو در آب سرد هم می تونن شستشو بدن. این کار در مصرف برق صرفه‌جویی زیادی می کنه. فیلتر لباسشویی و نوار دور در رو هر 6 ماه بررسی کنیم تا از اتلاف انرژی جلوگیری کنیم. برخی لوازم حتی در حالت خاموش هم کمی برق مصرف می کنن. اونها رو به یک چند راهی متصل کنیم تا در زمانی که خاموش هستن همه رو با یک کلید از برق جدا کنیم. درختان از جاده ها عبور نمی کنن، بلکه این جاده ها هستند که از جنگل ها می گذرن. فراموش نکنیم که درخت ریه سبز حیاته. ممنونیم که سیاره آبی امروز رو هم همراهی کردید. خانه امیدتون سبز و خدا نگهدار. Thank you.
ساعت 17 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.